ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود به شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز پنجشنبه 21 اردیبهشت ماه 1396 به وقت ایران برابر با 11 ماه می سال 2017 میلادی را آغاز کردیم. در مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم. اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله همکارانم چه مطالبی برای شما تهیه کردند، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از مرداد قاسمفر.
سلام میکنم به شنوندگان این مجله نیمه شب. رئیس جمهور آمریکا از روسیه خواست که ایران و حکومت بشار اسد را کنترل کند. دونالد ترامپ در دیدار با وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف خواستار آن شد که مسکو، حکومت اسد، ایران و گروه‌های مورد حمایت تهران را مهار کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاخ سفید روز چهارشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد دونالد ترامپ در این دیدار بر تلاش بیشتر روسیه و همکاری با آمریکا برای پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه تاکید کرده است. پیش از این آمریکا در پاسخ به حمله شیمیایی حکومت اسد به ادلب، یک پایگاه هوایی سوریه را هدف موشک‌های خود قرار داده بود. طرحی با هدف تحقیق و تفحص از شهرداری تهران از سوی تعدادی از نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، غلامرضا حیدری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از طرحی با امضای 8 نماینده مجلس خبر داد که هدفش تحقیق درباره ساخت و ساز نمایشگاه کتاب تهران و مجموعه شهر آفتاب است. نمایشگاه کتاب تهران از اردیبهشت 1395 از محل مصلی تهران به مجموعه شهر آفتاب در جنوب شهر و در مجاورت آرامگاه آیت الله خمینی انتقال یافته است. برای ساخت این مجموعه به گفته رئیس شورای شهر تهران دست کم 1,000 میلیارد تومان هزینه شده است. با این حال در هر دو دوره‌ای که نمایشگاه کتاب در آن برگزار شده، پس از هر بارندگی با مشکل بالا آمدن آب و تعطیلی موقت غرفه‌ها روبرو شده است. هفته گذشته غرفه ایتالیا که مهمان ویژه نمایشگاه امسال است، پس از بارندگی و نفوذ آب تعطیل شد. تا پایان روز هفتم نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، غرفه‌های 27 ناشر از سوی هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران تعطیل شده است. همایون امیرزاده رئیس این هیئت به خبرگزاری‌های داخلی گفته است که این تعطیلی‌ها به دلایلی چون فروش کتاب‌های فاقد مجوز وزارت ارشاد، توزیع کتب سایر ناشران، ثبت نام کلاس‌های آموزشی و واگذاری غرفه به غیر بوده است. احکام صادر شده درباره این ناشران شامل تعطیلی غرفه ها تا پایان نمایشگاه سال جاری و محرومیت از حضور در نمایشگاه کتاب تهران و سایر استان است. علاوه بر ناشران ایرانی، غرفه یک ناشر خارجی هم در بخش بین الملل نمایشگاه کتاب تعطیل شده است. 30 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که از 13 اردیبهشت آغاز شده تا 23 اردیبهشت ماه در مجموعه شهر آفتاب برپا خواهد بود. رئیس دادگستری استان تهران نسبت به آنچه که تایید صلاحیت زندانیان امنیتی برای انتخابات شورای شهر تهران خواند، اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، غلامحسین اسماعیلی با بیان اینکه عده‌ای با سوابق به گفته او محکومیت‌های امنیتی سنگین تایید صلاحیت شده‌اند، آن را برای شورای شهر زیانبار خواند. رئیس دادگستری تهران همچنین گفته است که در جریان بررسی صلاحیت نامزدها، هیئت‌های اجرایی و نظارت به استعلام‌های انجام شده از قوه قضاییه اعتنا نکردند. تایید صلاحیت عبدالله مؤمنی، فعال مدنی و از سخنگویان ادوار تحکیم وحدت برای حضور در انتخابات شورای شهر تهران از سوی اصولگرایان مورد اعتراض قرار گرفته است. آقای مؤمنی که در ستاد آقای کروبی فعالیت میکرد، بعد از انتخابات 88 بازداشت و مدت 5 سال در حبس بود. نظارت بر انتخابات شوراها از سوی هیئتی متشکل از نمایندگان مجلس انجام میشود. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه نسبت به احتمال ایجاد به گفته او ناامنی و فتنه در انتخابات پیش رو هشدار داد. آیت الله خامنه ای و برخی از مقام های جمهوری اسلامی از اعتراض ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به عنوان فتنه نام میبرند. رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به وقایع سال 88، حفظ امنیت و آرامش کشور را بسیار مهم دانست و گفت هر کس علیه امنیت کشور قیام کند با سیلی سختی مواجه خواهد شد.
خبرها را از مهداد قاسمفر شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید با نشانی radiofarda.com. و ما نگاهی به دستور کار این مجله نیمه شب. خارجه روسیه روز چهارشنبه در واشنگتن با وزیر خارجه آمریکا دیدار و گفتگو کرد. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از واشنگتن خواهید شنید. سپس همراه با فرنوش امیرشاهی نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات مرتبط با انتخابات ایران. آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه در یک سخنرانی گفت در انتخابات پیشرو هر کس علیه امنیت کشور قیام کند سیلی سختی خواهد خورد. گزارشی در این باره. علی مطهری نایب رئیس مجلس گفته است پس از تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات شورای شهر وارد شدن نهادهای غیر مرتبط برای رد صلاحیت آنها غیر قانونی است. گفتگویی در این خصوص.
در انتخابات شوراهای شهر و روستا این دیگه در اختیار شورای نگهبان نیست که بگیم من وزارت استصوابی دارم. اینا وزارت دست مجلس هست.
جبهه ملی ایران در تهران اعلام کرده است که وزارت اطلاعات مانع از تشکیل جلسه شورای مرکزی این تشکل شده. جزئیات بیشتری در این باره.
جلوگیری تازگی نداره. صرفا این چیزیه که ما از آغاز جمهوری اسلامی تا کنون بهش عادت کردیم، ادامه داشته.
رئیس FBI پلیس فدرال آمریکا به طور ناگهانی توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برکنار شد. نگاهی به این موضوع. رفع مشکل ممنوع الخروجی زهرا نعمتی دارنده مدال طلای پارالمپیک در رشته تیراندازی. خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا، مجله هفتگی صحنه و پیام‌های تلفنی شنوندگان گرامی رادیو فردا، همه در همین مجله نیمه شب. همراه ما بمانید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در دیدار با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از دولت ولادیمیر پوتین خواست تا بشار اسد و جمهوری اسلامی ایران را در سوریه مهار کند. آقای لاوروف پیش از حضور در کاخ سفید با همتای آمریکاییش رکس تیلرسون در کاخ وزارت خارجه آمریکا دیدار کرده بود. مشروع دیدار وزیر خارجه روسیه با رئیس جمهوری آمریکا را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن بشنویم.
در کنار خبرهای داغ روز در واشنگتن که بیشتر بر محور برکناری جیمز کومی، مدیر اجرایی FBI پلیس فدرال آمریکا دور می‌زند، سفر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به پایتخت آمریکا و گفتگوهایش با رئیس جمهوری این کشور و پیش از آن با رکس تیلرسون وزیر خارجه توجه محافل سیاسی و مطبوعاتی را به خود معطوف داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار با آقای لاوروف که نخستین دیدار او با یک مقام عالی رتبه دولت روسیه از هنگام استقرار در کاخ سفید بود، گفتگوها با آقای لاوروف را بسیار خوب توصیف کرد و افزود که مسکو و واشنگتن هر دو برای پایان دادن به جنگ 6 ساله سوریه با یکدیگر همکاری می‌کنند. آقای ترامپ در سخنان کوتاهی اظهار نظر کرد که در مورد سوریه نتایج خوبی به دست خواهد آمد. او بدون توضیح بیشتر گفت که کارها انجام می شود و بسیار مثبتند. رئیس جمهوری آمریکا این مطالب را در کنار هنری کیسینجر، دیپلمات نامدار آمریکایی بیان کرد که بیش از 40 سال پیش در دولت ریچارد نیکسون رئیس شورای امنیت ملی و وزیر خارجه بود و در دیدار روز چهارشنبه با وزیر خارجه روسیه نیز حضور داشت. ساعتی بعد کاخ سفید در بیانیه‌ای تأکید کرد که رئیس جمهوری ایالات متحده اکیداً از وزیر خارجه روسیه خواسته است تا بشار اسد و جمهوری اسلامی ایران را در سوریه مهار کند. علاوه بر این آقای ترامپ در مورد بحران اوکراین به مسئولیت روسیه در اجرای کامل توافقنامه مینسک تأکید کرد که شرایط آتش‌بس در شرق اوکراین را مشخص کرده است. سرگئی لاوروف به نوبه خود در محل سفارت روسیه در واشنگتن به خبرنگاران گفت که رئیس جمهوری آمریکا خواهان روابطی بر اساس منافع مشترک، عملگرا و باغ بینانه با مسکو است. وزیر خارجه روسیه در مورد وضعیت روابط دو جانبه گفت این روابط ناشاد است و متاسفانه دولت قبلی به ریاست آقای اوباما هر آنچه در توان داشت اساس این روابط را سست کرد. از این رو مجبور شده ایم تا روند کار را از مدارج بسیار پایین پیش ببریم.
всех проблем не решим, это абсолютно ясно.
Сергей Лавров گفت روشن است که مسائل در جریان یک دیدار تجریدی قابل حل شدن نیستند. ولی این واقعیت که برای حل این مسائل اراده وجود دارد، حرکت در مسیری مثبت را هموار می‌سازد. وزیر خارجه روسیه افزود که رئیس جمهوری آمریکا آشکارا علاقه خود را به ایجاد روابطی بر اساس منافع مشترک، عملگرا و واقع بینانه تاکید کرد و رهبران هر دو کشور آمریکا و روسیه دستیابی به نتایج محکمی را در این زمینه هدف قرار دادند. نتایجی ملموس که دو کشور را به حسب دشواری‌ها و از آن جمله مسائلی قادر می‌سازد که در دستور کار بین‌المللی قرار دارند. سرگئی لاوروف اتهام مسلح کردن طالبان افغانستان را هم تکذیب کرد و گفت که مسکو برای اجرای تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل با طالبان همکاری می‌کند که این همکاری نیز از جانب دولت کابل پیشنهاد شده تا طالبان با به رسمیت شناختن دولت و برای پایان دادن به خشونت‌ها به آن بپیوندند. در مورد حل بحران سوریه آقای لاوروف اظهار داشت که از رویدادهای عراق و لیبی باید درس گرفت و به دنبال برکناری رئیس جمهور و یا رهبر کشور دیگری نبود. او تصریح کرد که پرزیدنت ترامپ به صراحت گفته است که در مورد سوریه خواسته کلیدی آمریکا پیروزی بر تروریسم است و در این زمینه روسیه با آمریکا ابراز همبستگی می‌کند. خبرگزاری رویترز در گزارشی می‌گوید اگرچه بی سابقه نیست ولی حضور وزیر خارجه یک کشور خارجی در مقر ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا برای گفتگو درباره روابط دو دولت یک امتیاز نادر محسوب می‌شود.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
با فرموش امیرشاهی، روزنامه‌نگار در پراگ، مسائل مربوط به انتخابات ایران رو پیگیری می‌کنه. همراه هستیم تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات مربوط به انتخابات. خانم امیرشاهی، از همین حالا یعنی نیمه شب ایران، تبلیغات انتخابات شوراهای شهر و روستا و انتخابات میان دوره‌ای مجلس آغاز شد. پیش از این انتقادهای از لیست انتخاباتی اصلاح طلبان مطرح بود. آیا سازوکار انتخاب افراد در این فهرست مشخص شده؟
درسته آقای فاطمی، همین الان شروع شده تبلیغات و تا 28 اردیبهشت ادامه داره، اما همین لحظاتی پیش سخنگوی وزارت کشور اعلام کرده که راه اندازی کارناوال‌های تبلیغاتی چه در این انتخابات و چه در انتخابات ریاست جمهوری ممنوع هستش. به هر حال این انتخابات در بررسی صلاحیت و لیست بستن‌ها پرحاشیه بوده، از جمله در لیستی که از اصلاح طلبان در اومد خیلی از اسامی نبود، خیلی از اسامی که هست اسامی نبود که مورد انتظار بدنه اصلاح طلبان بوده باشه و هم دل اعتراضاتی داشتن. حالا برخی از اعضای شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان توضیح دادن که این افراد یا امتیاز لازم رو کسب نکردن یا اینکه میثاق نامه اصلاح طلبان رو نپذیرفتن یا مشروط پذیرفتن و یا اینکه تایید صلاحیت نشدن. قبلا هم آقای مطهری نماینده مجلس توضیح داده بود که یک نهادهای فراتر از قانون انتخابات، یعنی سپاه و برخی از نیروهای امنیتی، فشارهای آوردن برای رد صلاحیت کسانی که قبلا تایید شده بودند در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها. همین امروز هم که فرمانداری لیست منتشر کرد، اسم عبدالله مومنی در بین تایید صلاحیت شده ها نبود، در حالی که او قبلا تایید شده بود. به همین دلیل ایشون امشب بیانیه‌ای رو منتشر کرده، از رئیس جمهور آقای روحانی خواسته که بیاد به اونچه که نقض قانون خونده واکنش نشون بده، ورود پیدا کنه، به دلیل اینکه گفته من تایید شده بودم و دوباره رد صلاحیت من غیر قانونی هستش.
ابراهیم رئیسی امروز در ادامه فعالیت‌های انتخاباتیش دو برنامه در رادیو معارف و برنامه از پیش ثبت شده در شبکه خبر تلویزیون داشت. محور سخنان این نامزد انتخابات ریاست جمهوری چی بود؟
ایشون در رادیو معارف یک صحبت‌هایی داشتن و تأکید بر اسلامی شدن دانشگاه‌ها داشتن. گفتن که اسلامی شدن دانشگاه‌ها از اول هم دغدغه آیت الله خمینی بوده و خیلی از بزرگان انقلاب، و تأکید کردن که باید این مشکل دوباره حل بشه. این موضوعی هست که بسیاری از اصولگرایان و به هر حال خیلی از طیف‌های تندروتر این جریان الان پیگیر اون هستن. همینطور صحبت کردن در مورد تحریم ها، گفتن که تحریم رو یک فرصت میدونن، اگه دوباره این تحریم ها رو برگردونه آمریکا احتمالاً به عنوان یک فرصت بهش نگاه میکنه که میتونه اقتصاد رو توانمند بکنه. در این حال از برخورد با رسانه ها انتقاد کرده، گفته اگر که یک نماینده مجلس یا روزنامه انتقاد کرد نباید اونها رو برخورد کنیم و فضا رو مسدود نکنیم.
اخباری از برخورد با برخی فعالان ستادهای انتخاباتی حسن روحانی منتشر شده. خانم امیرشاهی، این فشارها چه مواردی بوده؟
همین امروز ظهر بعد از صحبت‌های آقای خامنه‌ای خبر رسید که به ستاد آقای روحانی در اختیاری تهران حمله کردن، ظاهراً شیشه‌ها رو شکستن. چند روز پیش هم به ستادشون در تجریش حمله کرده بودن، گاز فلفل ریخته بودن و قبل‌تر هم پلاکارد‌های ایشون رو در شهرستان‌ها پاره می‌کنن. آقای تاج‌زاده هم در توییترشون نوشته بودن که ایشون و آقای رمضان‌زاده رو تلفنی سپاه احضار کرده و از اونها خواسته که در مورد آقای روحانی صحبت نکنن و هیچ حالا تبلیغ برایشون نکنن. پیشتر هم سخنرانی بعضی از فعالان ستاد ایشون مثل خانم فائزه هاشمی، آذر منصوری و یا اینکه آقای کرباسچی در واقع لغو شده بود، اجازه نداده بودن برگزار شه.
و سوال این آخر، این که آیا مشخص هست که رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 از چه کاندیدایی در انتخابات حمایت میکنه؟
هنوز خود آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همینطور خانم رهنورد خبری از این که از کسی حمایت خواهند کرد یا نه منتشر نشده، اما خانواده آقای کروبی امروز بیانیه دادن و گفتن که از آقای روحانی حمایت میکنن، اما در عین حال اشاره کردن به بعضی از وعده های محقق نشده ایشون و گفتن که به هر حال خوبه که اینها رو پیگیری کنن و با پذیرش ضعف هاشون بیان صریح با مردم صحبت بکنن و این موضوع محقق نشدن وعده ها رو از مسئولش رو بخشی از کابینه دونستن.
سپاسگزارم فرنوش امیرشاهی. و آخرین تحولات مربوط به انتخابات ایران، رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای همونطور که شنیدید روز چهارشنبه در یک سخنرانی نسبت به احتمال ایجاد ناامنی و فتنه در انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد و گفت با هر کس که علیه امنیت کشور اقدام کنه برخورد تند خواهد شد. اظهارات هشدارآمیز آقای خامنه ای همزمان بود با تند شدن حملات نامزدهای انتخابات علیه یکدیگر. گزارشی در این باره بشنوید از بابک غفوری آذر.
هشدار شدید و لحن رهبر جمهوری اسلامی ایران 10 روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری. عالی رتبه ترین مقام جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و هوادارانشان درباره ایجاد ناامنی و به گفته او فتنه هشدار داد و گفت هر کس علیه امنیت کشور اقدام کند به گفته آقای خامنه ای با سیلی سختی مواجه خواهد شد. آیت الله خامنه ای که روز چهارشنبه در مراسمی در دانشگاه امام حسین تهران متعلق به سپاه پاسداران صحبت می کرد گفت که دشمن در صدد ایجاد آشوب و فتنه در ایران است و افزود اگر برای برخورد با این مسئله آماده باشیم قطعا خواهیم توانست آن را خونسا کنیم. تقیه رحمانی تحلیلگر مسائل ایران لحن هشدارآمیز رهبر جمهوری اسلامی را به اظهارات تند اخیر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مربوط می داند.
یه مقدار این تذکر برمیگرده به لحن دو تا کاندیدا. متوجه خب آقای خامنه‌ای تمایلش با آقای رئیسی بیشتره، ولی دو تا کاندیدا شروع میکنن به یه حرفایی به اصطلاح تون کردن شرایط از نظر آقای خامنه‌ای که به تخاصم برسه یا به اصطلاح به آسیب برسه.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در روزهای اخیر در جریان اظهارات انتخاباتیش به تندی از رقبای اصولگرایش انتقاد کرده و تلویحاً ابراهیم رئیسی یکی از رقبایش را فردی خوانده که در 38 سال گذشته تنها در اعدام و زندانی کردن مردم دست داشته است. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران هشدار اصلی آیت الله خامنه ای را متوجه حسن روحانی می‌داند.
یک موضوعی که وجود داشت اینه که سمت و سوی گفته های آقای روحانی کاملا از نظر محتوای جهتگیری اصلاح طلبانه داشت و اصلاح طلبان هم داشتن این ادبیات رو پشتیبانی می کردند و آقای خامنه ای امروز از من سعی کرد که پیشگیری بکنه از رشد این رویکردی که کمپین انتخاباتی آقای روحانی اتخاذ کرده بود، هم در وجه ایجابی سعی کرد با یک عباراتی مانند دولت انقلابی که اون تاکید آقای رئیسی فرض کنید دولت انقلابی هستش، یا تکیه بر مسائل اقتصادی و معیشت مردم که باز تاکید اون گروه رو این هستش، اون جهتگیری رو تاکید بکنه، هم با یادآوری مسائلی مانند حوادث سال 88 یا زاویه گرفتن با نظام، طراحی دشمن، وسوسه به نوعی کنایه بزنه و بخواد مهار بکنه اون جریانی که در روزهای اخیر در کمپین آقای روحانی راه افتاده. یک موضوع مهمتر هم اینه که در این چند تا سفر و میتینگ انتخاباتی که آقای روحانی داشت، ما مهمترین شعاری که میشنیدیم شعارهایی بودش که نام آقای موسوی رو فریاد میزد و تنها مسئله این هم که رفع حصر بشه نبود، مسئله تأکید بر اون رهبری و لیدر بودن آقای موسوی هم میشد در این میتینگ ها. و به نظر میرسه که آقای خامنه ای هم ناظر به همین موضوع اومد، این هشدارهای تند رو در مورد فضای انتخابات داد.
آقای خامنه ای روز چهارشنبه درباره انتخابات هم گفت که هم میتواند مایه اعتلا و آبرو بشود و هم به گفته او مایه ضعف و سستی و مشکلات. او حتی با هشدار تلویحی به مردم گفت که اگر آنها قانون شکنی و بد اخلاقی کنند و به گفته او با حرفهای خود دشمن را به خود امیدوار کنند، انتخابات به ضرر ما تمام خواهد شد. این هشدارهای رهبر جمهوری اسلامی درباره انتخابات آیا میتواند واجد نگرانی‌هایی درباره احتمال تکرار حوادث سال 88 در انتخابات پیش رو باشد؟ تقیه رحمانی:
الان این برایند که آقای خامنه‌ای داره تذکر میدهد، در حقیقت این تذکر تدریجی است تا اینکه به تسلیم رسیده باشه، چون الان حضر آقای روحانی به سبک سال 88 هزینه سنگینی به کل قدرت نظام با توجه به توازن منطقه میذاره، ولی تمایل آقای خامنه‌ای و هشدارش دقیقا مشخصه الان با خود آقای روحانی است. موازی آقای روحانی با موازی آقای خامنه‌ای رو سیاست‌های جهانی و سیاست‌های اقتصادی تفاوت داره.
رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از اظهاراتش به تغییر رفتار مسئولان نظام هم اشاره کرد و گفت تغییر رفتار با تغییر نظام هیچ فرقی ندارد. وی آنچه زاویه گرفتن از راه اسلام و انقلاب و خط امام خواند را به معنی تغییر نظام جمهوری اسلامی دانست. رضا حقیقت نژاد درباره تأثیر احتمالی اظهارات روز چهارشنبه آقای خامنه ای بر روند انتخابات و نتیجه آن چنین تحلیلی دارد:
حداقل در فضای کمپین ها به نظر نمیرسه که تأثیر داشته باشه، یعنی اگر که ما میتینگی رو داشته باشیم در روزهای آینده، حامیان اصلاح طلب آقای روحانی راه خودشون رو خواهند رفت مانند سالهای قبل. ولی با توجه به اون یکی دو توییتی که آقای جهانگیری کرده بود، اظهار نگرانی کرده بود در این زمینه، میشه گفت که در ادبیات آقای روحانی احتمالاً تأثیر خواهد گذاشت. مثلا میشه همه چیز معطوف بر این هستش که ما در مناظره سوم شاهد منازعات تند سیاسی بین طرفین نباشیم و پس اون طرفین در همون حوزه اقتصادی بتونن اظهار نظر بکنن. سعی کرد آقای خامنه‌ای اینها رو محدود بکنه، ولی که در نتیجه اثرگذار باشه به نظرم نه، دیگه تا حدودی یک خود انتخابات سر شکل خودش رو پیدا کرده.
آقای خامنه‌ای روز چهارشنبه همچنین قدرت نظامی را یکی از عوامل اقتدار کشور نام برد و از آنچه جنجال‌های گسترده علیه برنامه موشکی ایران خواند انتقاد کرد.
هشدار و تهدیدهای روز چهارشنبه آیت الله خامنه‌ای، گزارشی بود از بابک غفوری‌آذر. و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا در ارتباط با انتخابات.
آقای خامنه‌ای، تا آقای روحانی حقیقت رو میزنه زود شروع میکنه دشمن از حقیقت تلخه. آقای خامنه‌ای آره حقیقت تلخه. 38 سال مردم رو کشتین و انداختین تو زندان، حالا داریم باید جوابگو باشین، حالا میچسبیدی به دشمن که همه دهنشون رو ببندن. آقای خامنه‌ای بس کن دیگه، خیلی مردم همه شما رو شناختن، تو اون سپاه پاسدارانتون رو
من می‌خواستم به اونایی که می‌خوام برای رأی بدم بگم پرفرزم آقای روحانی اومد یا اون که گازنبوری می‌خواست بیاد، قالیباف بیاد، اینا چی کاری می‌خوام بکنم؟ بعد از 4 سال یه کاری کردم تا 50 سال دیگه نه جوونا میتونن وضع کاریشونو درست کنن، نه میتونن ازدواج کنن، زیرساختها رو خراب کردن، هوا رو هم حتی خراب کردن. اینا هیچ راهی نداره. تنها راهش اینه که ما از دین کناره‌گیری بکنیم. الحمدلله همه مسلمونیم و بذاریم یک آدمی بیاد که با دین کار نداشته باشه.
اگر میهنانی هنوز شک دارن که رأی بدن یا رأی ندن، چون میهن ما کسی که اومد افشاگری کرد دزدی های بسا نجومی شهردار تهران رو در زندان و شهردار میخواد رئیس جمهور بشه، کسی که در سال 88 جونش در کف برای رهایی میهن به خیابون ها رفته، پس از سالها زندانی الان جنایتکار حساب میشه و میخوان از انتخاباتشون در شورای شهر جلوگیری کنن. این تنها در میهن ما انجام میشه. عزیزان، از هر آیین، گروه و قومی که هستیم، تنها به آنچه از ایرانمان مانده اندیشیم.
این نظام اصلا یک نوع لجبازی و لجاجتی با مردم داره. واقعا از هر چی که مردم بدشون میاد اون رو تحمیل میکنه به زور. 80 میلیون انسان زندگی میکنه تو این سرزمین، بعد میان دقیقا یک فردی رو که آیت الله قاتل هست واقعا و یه سردار گازنبوری رو که میخواد دانشجوی جوان این کشور رو گازنبوری له و لورده کنه همه رو، اینا رو معرفی میکنن برای ریاست جمهوری. آقای خاتمی رو که خب یه عده‌ای به هر حال به ایشون اعتقاد دارن، ایشون دوست دارن، ممنوع تصویر و ممنوع ملاقاته. آقای احمدی نژاد آزاده، را بره همه جا تبلیغات کنه، دفتری داشته باشه. اون قاری که عمل شنیع انجام داده، اون رو میبرن مجلس رو وقتی میخواد افتتاح بشه قرائت قرآن کنه. در اربعین به همراه مرتضوی میرن به زیارت قبر امام حسین. اینا ببینین تمام لجبازی با مردمه. مردم کی میتونن به اینا پاسخ منفی بدن؟ موقعش انتخاباته.
ما راننده ها خواهشمون این است که در تبلیغاتتون حتما حتما از راننده های کامیون های سنگین سبک پشتیبانی کنیم و قول بدیم که شغل رانندگی جز سختی کار باشه، که هر کس از رانندگان حمایت کنه برنده انتخابات ریاست جمهوری با رأی بالایی خواهد بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و سپاسگزاریم از شنوندگان گرامی که با ما تماس گرفتند. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی مطهری نایب رئیس مجلس روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت که بعد از تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات، وارد شدن نهادهای غیر مرتبط به منظور فشار وارد کردن بر هیئت‌های نظارت کار قانونی نیست. علی مطهری گفته است که فشارها به این هیئت‌ها برای رد صلاحیت‌ها از جانب دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بوده. او از مشاهده نامه‌ای خبر داد که اخیراً از سوی دادگستری به هیئت نظارت بر انتخابات فرستاده شده و گفت این نامه در مورد رد صلاحیت افرادی بوده که پیش از این در انتخابات شوراهای شهر تایید صلاحیت شده بودند. علی مطهری این اقدام دادگستری رو بدون آنکه شکایتی از این افراد وجود داشته باشه که رد صلاحیتشون کرده غیر قانونی دانست. همکارم الهی روانشاد در این باره دیدگاه قاسم شورسدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس رو جویا شده است.
در انتخابات اولا 4 تا مرجع رسمی تعیین شده بودند که نهادهای نظارتی از اونها استعلام کنند برای ریاست جمهوری یا برای مجلس و جای دیگه. اینا عبارتند از وزارت اطلاعات، دادگستری، پلیس امنیت و ثبت احوال. ثبت احوال برای تشخیص هویت است، دادگستری برای کسی اگر سوابق کیفری داره، پلیس تشخیص هویت هم همین کار رو میکنه که دادگستری میکنه. وزارت اطلاعات هم اگر که کسی مشکل امنیتی خاصی داشته باشه. مشکلی که الان پیش اومده اینه که همه میدونن که نهادهای امنیتی با شورای نگهبان هماهنگی تنگاتنگ داشته و شورای نگهبان که نظارت استثنایی بر انتخابات رو داره، خب این محابا رد میکنه هر کس دلش نمیخواد، حتی قانون رو رعایت نمیکنه، نیاز به مدرک هم نداره چون اصلا به کسی پاسخونه. ولی در انتخابات شوراهای شهر و روستا این دیگه در اختیار شورای نگهبان نیست که بگه این من نظارت استثنایی دارم. اینا نظارتش دست مجلس هست، نمایندگان مجلس، که اون هم مجلس فعلی، مجلسی که بیشتر اعضاش طرفدارای دولت و لیست اون تدبیر امید هست. یه اقلیت بسیار بسیار ضعیف هم از محافظه‌کاران قرار داره در اونا که خب خیلی نقش مهمی نمیتونن داشته باشن. حالا این حرفی که آقای مطهری زده حرف درستیه، ولی نهادهای امنیتی که ایشون ذکر کردن منظورش وزارت اطلاعات یا نهادهای موازی؟ من الان این بحثی که آقای مطهری کرده بعید میدانم که منظور ایشون وزارت اطلاعات باشه، چون دولت به هر حال در زمینه اطلاعاتی و امنیتی واقعا در مملکت یه تعدیل ایجاد کرده. الان خود آقای رئیس جمهور هم حتی با عناصری از نهادهای شبه نظامی و شبه قضایی در همین انتخابات ریاست جمهوری درگیر هست. میبینید که
آقای چاله‌سعدی، علی مطهری گفته که در روزهای اخیر نامه‌ای را مشاهده کردم که دادگستری به هیئت نظارت بر انتخابات ارسال کرده بود و ادامه داده که این نامه در خصوص رد صلاحیت افرادی که پیش از این در انتخابات شوراها تایید صلاحیت شده بودند بوده. علی مطهری گفته که این اقدام دادگستری پس از تایید صلاحیت افراد بدون اینکه شکایتی از اونها وجود داشته باشه غیر قانونیه و این اتفاقا همزمان با اعتراض رئیس دادگستری تهران به تایید صلاحیت اونچه که اون زندانیان سیاسی سابق خونده. شما دیدگاهتون در این باره چه هست؟
این اعتراض دادگستری تهران حتما غیر قانونی است. زندانیان سیاسی اولا به همین لفظی که ایشون میگه اگر محکومیتی هم داشته باشن متضمن محرومیت از حقوق اجتماعی نیست. به ویژه اینایی که مورد نظرشون کسانی بودن که سالها پیش محکومیتشون تمام شده، اعاده حیثیت حتی عادی هم براشون حاصل شده. اونم با این سیستم قضایی ما، اینش هم جالب هست. ببینید ما سیستم قضایی استانداردی که نداریم که. خب قاضی مثل داریم دیگه، تو دادگاه انقلاب دو سه تا قاضی هستن هم جوری کیلویی رأی میدن و افراد رو محکوم میکنن. اصلا این احکامی که صادر شده به نظر من اعتبار قانونی به اون معنا نداره که به استناد اون بخوان یک کسی رو محروم هم بکنن از حقوق اجتماعیش. ببینید که کسانی که اون زمانهایی که قانون مقرر هم کرده اونا منقضی شده، لذا این که حالا اونا یک کراهتی دارن یا کدورتی دارن در دلشون از این افراد، این نباید مانع حقوق سیاسی و حقوق شهروندی دیگران بشه و قطعا این نامه که دادگستری نوشته به نظر من غیر قانونی هست.
علی مطهری نایب رئیس مجلس ارسال فهرستی از طرف دادگستری استان تهران به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها برای رد صلاحیت برخی نامزدها رو خلاف قانون خوانده و گفته که این هیئت اصلا نباید زیر بار بره. حالا تا چه حد از دیدگاه شما این هیئت تحت فشاره و تا چه حد احتمال داره که به گفته علی مطهری زیر بار بره؟
یه مسئله میگه من زیر بار زور نمیرم مگر اینکه زور خیلی زور داشته باشه. موارد زیادی بوده که اینا زیر بار رفتن، الان بار اول هم نیست. اصلا توی انتخابات مجلس قبلی یا مجلسی که الان دائر هست، پارسال یادتون هست که خانم مینو خالقی در اصفهان تایید شد توسط شورای نگهبان، مردم هم بهش رأی دادن، تازه بعدش اومد دبه در آورد شورای نگهبان جر زد و حتی این آقای روحانی هم تو آخر کار تسلیم شد و بالاخره خانم مینوی خالقی به مجلس راه نیافت. منتها خب قدرت شورای نگهبان حتما بیشتر از این نهادها هست. اگر که این هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات شوراها یک کوچولویی بخواد از استقلال و شخصیت حقوقی خودشون دفاع کنن، نباید زیر بار این دستورهای غیرقانونی بدن.
نظرات قاسم چاله‌سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس رو میشنیدید.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
Paradox.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
ساعت 33:45 پس از نیمه شب است. به وقت ایران نگاهی میاندازیم به عناوین خبرها. رئیس دادگستری استان تهران نسبت به آنچه که تایید صلاحیت زندانیان امنیتی برای انتخابات شورای شهر تهران شد اعتراض کرد. تایید صلاحیت عبدالله مومنی فعال مدنی و سخنگویان ادوار تحکیم وحدت خشم اصولگرایان را برانگیخته است. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نسبت به احتمال ایجاد ناامنی و فتنه در انتخابات پیش رو هشدار داد. شاهزاده رضا پهلوی فرزند آخرین پادشاه ایران با صدور بیانیه انتخابات آتی ریاست جمهوری در ایران را کلاهبرداری فکری توصیف کرد و از ایرانیان خواست دست رد به سینه آنچه او فرقه تبهکار خوانده بزنند. مجله نیمه شب را از رادیو فردا با گزارش دیگر پی می‌گیریم. جبهه ملی ایران روز چهارشنبه در تهران اعلام کرد که وزارت اطلاعات یک بار دیگه مانع تشکیل جلسه شورای مرکزی این تشکل سیاسی منتقد جمهوری اسلامی شده است. بیشتر بشنوید در این باره در گزارشی که پیشتر از این تهیه کردم. روابط عمومی جبهه ملی ایران در تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که قرار بود جلسه شورای مرکزی این حزب روز پنجشنبه 21 اردیبهشت در منزل اصغر فنی‌پور از اعضای این گروه برگزار شود. با این حال صبح روز سه‌شنبه آقای فنی‌پور تلفنی از سوی وزارت اطلاعات ایران احضار شده و اخطار گرفته است که از برگزاری جلسه خودداری کنند. کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران درباره جلوگیری از تشکیل این جلسه به رادیو فردا چنین گفت:
این جلوگیری تازگی نداره. البته تماس تلفنی گرفته بودن با عضوی که قرار بود جلسه در خونش برقرار بشه و به اون تهدید کرده بودن به هیچ وجه نباید این جلسه تشکیل بشه و این چیزیه که ما از آغاز جمهوری اسلامی تا کنون بهش عادت کردیم، ادامه داشته. جبهه ملی تنها در نیمه دوم دهه 70 و نیمه اول دهه 80 آزادی نسبی برای برگزاری نشست هایمون داشتیم و همیشه این سیاست تحمیل خفقان بر جبهه ملی از کودتای 28 مرداد 32 تا کنون وجود و ادامه داشته.
در اطلاعیه جبهه ملی آمده است که وزارت اطلاعات جبهه ملی را تهدید کرده که در صورت نادیده گرفته شدن این اخطار نیروی انتظامی نسبت به برگزاری جلسه وارد عمل خواهد شد و برخورد جدی صورت خواهد گرفت. از کوروش زعیم پرسیدم که به نظر او جلوگیری از تشکیل جلسه شورای مرکزی جبهه ملی میتواند به انتخابات ریاست جمهوری ایران مرتبط باشد یا جنبه کلی دارد. کوروش زعیم:
البته ما نگاه ما به این ممنوعیت ها جنبه کلی اونه، چون الان 38 سال و 39 ساله که ادامه داره، ولی این احتمال هست که نگران شده بودن مبادا شورای ملی تشکیل بشه و بیانیه در مورد انتخابات بدن. این امکان هست ولی ما خبر نداریم دلیلش.
چند روز پیش از اینکه وزارت اطلاعات مانع تشکیل جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران شوند، بیانیه‌ای به نام سازمان‌های این تشکل سیاسی در خارج از کشور صادر شد که اعلام می‌کرد در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری شرکت نخواهد کرد. سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور در این بیانیه تأکید کرده است که فقدان آزادی انتخابات را توهین به ملت بزرگ ایران می‌داند و نه می‌تواند و نه می‌خواهد در چنین انتخاباتی شرکت کند. کوروش زعیم می‌گوید جبهه ملی در ایران موضعی درباره انتخابات نگرفته و این بیانیه ارتباطی به سیاست رسمی جبهه ملی در ایران ندارد.
جبهه ملی ایران هیچ موضعی درباره این انتخابات نگرفته. و اون بیانیه که شما به اون اشاره میکنید از سوی یکی از شاخه‌های برون‌مرزی جبهه ملی که دیدگاه خودشون رو ابراز داشتن، هیچ ارتباطی به سیاست رسمی ما نداره.
جبهه ملی ایران که از حامیان انقلاب 1357 بود، به دنبال اعتراض به قانون قصاص در سال 1360 توسط آیت الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی مرتد اعلام شد. پس از آن جبهه ملی همواره با محدودیت‌های زیاد برای فعالیت سیاسی روبرو بوده است. وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی پیش از این از برگزاری نشست برخی از گروه‌های سیاسی و فرهنگی منتقد حکومت ایران از جمله کانون نویسندگان ایران نیز جلوگیری کرده است.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، رئیس پلیس فدرال این کشور جیمز کومی رو شامگاه سه‌شنبه به طور ناگهانی از کار برکنار کرد. FBI و آقای کومی مسئولیت تحقیق در زمینه اتهامات ارتباط کمپین انتخاباتی آقای ترامپ با روسیه رو بر عهده داشتند. گزارشی در این باره بشنوید از هانا کاویانی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با اعلام تصمیمش برای برکناری جیمز کومی رئیس پلیس فدرال آمریکا FBI دلیل این تصمیم را ناکارآمدی او در تحقیق در زمینه ماجرای ایمیل‌های هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات اعلام کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفته است جف سشنز دادستان کل کشور و راد روزنشتاین معاون دادستان نیز با او در برکناری آقای کومی هم نظر بودند. جیمز کومی 56 ساله تنها دومین رئیس FBI است که پیش از اتمام دوره 10 ساله مأموریتش از کار برکنار می شود. در نامه‌ای که آقای ترامپ خطاب به جیمز کومی نوشته، از اینکه او 3 بار به رئیس جمهوری اطلاع داده که درباره تحقیقات در زمینه روسیه شخص رئیس جمهوری در مزان اتهام نیست تشکر کرده، اما گفته است که با توجه به قضاوت وزارت دادگستری او به این نتیجه رسیده که آقای کومی توانایی اداره FBI را ندارد. آقای ترامپ در حالی به تاکید جیمز کومی بر در مزان اتهام نبودن خود اشاره کرده که رئیس پیشین FBI تاکنون این موضوع را به صورت عمومی مطرح نکرده و وقتی هفته گذشته در سنا از او در این باره سوال شد از پاسخ به آن امتناع کرده بود. در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری جیمز کومی از سوی حزب دموکرات بسیار مورد انتقاد قرار گرفت، چرا که تنها چند روز پیش از برگزاری انتخابات او هیلاری کلینتون را در ماجرای استفاده از ایمیل‌های شخصیش مقصر شناخته بود. اما حال دموکرات‌ها و برخی دیگر از منتقدین دولت کنونی آمریکا از برکناری آقای کومی انتقاد کرده و می‌گویند این برکناری تحقیقات در زمینه ارتباط کمپین آقای ترامپ با روسیه را تحت شعاع قرار می‌دهد. سناتور دموکرات بن کاردن که از اعضای ارشد کمیته روابط خارجی نیز هست، با انتقاد از این اقدام گفته است برکناری جیمز کومی نشان می‌دهد که به تشکیل یک کمیته مستقل برای تحقیق در زمینه روابط با روسیه نیاز است. بسیاری دیگر از قانون‌گذاران دموکرات از این درخواست و همچنین انتصاب یک دادستان ویژه در این باره حمایت کردند و از میان جمهوری‌خواهان سناتور جان مک‌کین نیز با آنها همراه شده است. در ماه ژانویه گذشته جامعه اطلاعاتی آمریکا با انتشار گزارشی گفته بودند بررسی آنها نشان می‌دهد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور تشکیل یک کمپین نفوذ در انتخابات آمریکا علیه هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات را صادر کرده بود. FBI در کنار دو کمیته در سنای آمریکا و مجلس نمایندگان آن کشور در حال تحقیق در این زمینه هستند. جیمز کومی در روزهای گذشته در این باره به قانونگذاران آمریکایی گزارش داده بود و قرار بود گزارش دیگری نیز در روزهای آینده ارائه دهد. با برکناری جیمز کومی حال معاون او اندرو مک‌کیب ریاست موقت FBI را بر عهده خواهد داشت تا کاخ سفید جانشینی برای آقای کومی پیدا کند.
برکناری رئیس FBI توسط دونالد ترامپ، گزارشی بود از هانا کاویانی. و ما به گزارش خبرگزاری ایسنا، مسئله ممنوع الخروجی زهرا نعمتی پرچمدار کاروان ایران در مسابقات المپیک ریو برطرف شده است. طیبه سیاوشی نماینده مجلس به این خبرگزاری گفته است که این مسئله با پیگیری رئیس کمیته ملی المپیک رفع شده و خانم زهرا نعمتی میتونه در رقابت‌های بین‌المللی شرکت کنه. جزئیات بیشتر رو از شیرین فامیلی بشنوید.
خبر رفع ممنوع الخروجی زهرا نعمتی پرچمدار کاروان ایران در مسابقات المپیک را طیبه سیاوشی شاه عنایتی نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس روز سه‌شنبه 19 اردیبهشت اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا او گفته است مشکل خروج این ورزشکار از کشور به طور ویژه برطرف شده و او میتواند در تورنمنت بین المللی شرکت کند. زهرا نعمتی که بر اثر سانحه رانندگی معلول است عضو تیم ملی تیراندازی ایران در رشته تیر و کمان است. او پیش از معلولیت در مسابقات تکواندو در سال 2012 در لندن موفق به کسب مدال طلا شده بود. روز چهارشنبه 18 اردیبهشت خبرگزاری‌های داخلی ایران از ممنوع الخروج کردن زهرا نعمتی توسط همسرش خبر دادند. همسر خانم نعمتی رهام شهابی پور به خبرگزاری ایسنا گفته بود که همسر او پس از بازی‌های پارالمپیک ریو حاضر به ادامه زندگی با او نشده و درخواست طلاق کرده و او هم همسرش را ممنوع الخروج کرده تا به گفته او نتواند در هیچ تورنمنت برون مرزی شرکت کند. در همین رابطه طیبه سیاوشی نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است که در مذاکره‌ای که با کمیته پارالمپیک و وزارت ورزش داشته است به طرح این نکته پرداخته که مسئله ممنوع خروجی خانم زهرا نعمتی یک مشکل خانوادگی است و زنانی که فعالیت فرهنگی دارند یا استاد دانشگاه هستند نباید به دنبال یک مشکل خانوادگی ممنوع خروج شوند، زیرا به گفته این نماینده مجلس آنها سرمایه و آبروی کشور هستند. در ایران بر اساس ماده 18 قانون گذرنامه زنان شوهردار حتی اگر سن آنها کمتر از 18 سال باشد تنها با موافقت کتبی و یا در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل صدور گذرنامه می توانند گذرنامه دریافت کنند. این ماده قانونی که مورد انتقاد و اعتراض فعالان حقوق زنان است این امکان را به پدران و همسران می دهد که گاه به دلیل مشکلات خانوادگی از خروج زنان و دخترانشان از ایران جلوگیری کنند. از جمله در شهریور سال 1393 نیلوفر اردلان کاپیتان تیم فوتسال ایران را همسرش به دلیل مشکلات خانوادگی ممنوع الخروج کرد و او نتوانست در مسابقات جام ملت‌های آسیا شرکت کند. همان زمان شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ایران در واکنش به این رویداد گفت تا زمانی که قانون اصلاح نشود سعی معاونت زنان بران است که زنان فعال در عرصه علم و ورزشکاران بتوانند به کنفرانس و میادین بین المللی بروند. در همین رابطه طیبه سیاوشی نماینده مجلس روز سه‌شنبه ضمن اعلام خبر رفع ممنوع الخروجی زهرا نعمتی به خبرگزاری ایسنا گفت که معاونت زنان قبلا پیشنهاد داده بود که برای این زنان ورزشکار گذرنامه ویژه در نظر گرفته شود، زیرا که خروج آنها منوط به رضایت همسر است و این موضوع به گفته او فقهی و قانونی است. آنگونه که طیبه سیاوشی نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس به خبرگزاری ایسنا گفته است و برخی از حقوقدانان نیز بر آن تاکید دارند، تا زمانی که این ماده قانونی اصلاح نشده راه حل مسئله آن است که در شروط ضمن عقد پیش بینی شود.
و حالا میرسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا.
تیم ملی کشتی فرنگی ایران نخستین روز مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا را در هند با 3 مدال طلا و 1 مدال برنز پشت سر گذاشت. در این مسابقات که در دهلی نو برگزار می شود روز چهارشنبه قهرمانان 5 وزن شناخته شدند. از ایران رامین طاهری در وزن 80 کیلوگرم، مصطفی صالحی زاده در 98 و بهنام مهدی زاده در 130 کیلو برندگان مدال‌های طلا بودند و علی ارسلان در وزن 66 کیلو مدال برنز. پژمان پشتام در 75 کیلوگرم حذف شد. مسابقات در 3 وزن دیگر امروز پنجشنبه برگزار می‌شود. در جدول تیمی مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در حال حاضر در میان 8 کشور ایران و قزاقستان هر دو با 42 امتیاز بر سر مقام دوم رقابت دارند. کره جنوبی با 45 امتیاز فعلا اول است. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران 20 بازیکن را به اردوی آمادگی تیم ملی دعوت کرد تا در اردوی اتریش و بازی دوستانه ایران با مونتنگرو حضور یابند. البته بازیکنان ملی پوش 3 تیم پرسپولیس، استقلال و استقلال خوزستان به خاطر درگیری در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در این فهرست غایبند. ولی کنعانی زادگان بازیکن مصدوم استقلال که ماه‌هاست بازی نکرده به اردو دعوت شده است. جام آسیا فوتبال باشگاه‌های کشور امروز پنجشنبه قهرمان خود را در خرمشهر خواهد شناخت. تراکتورسازی تبریز در برابر نفت تهران در فینال. دو تیم 1 هفته پیش در آخرین روز لیگ برتر به مسافه یکدیگر رفتند و تیم تراکتورسازی 1-0 برنده بازی بوده. دیدار تراکتورسازی و نفت تهران ساعت 23 دقیقه پنجشنبه شب در خرمشهر آغاز خواهد شد. لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا یکی از 2 فینالیست خود را شناخت و مسابقه برای انتخاب فینالیست دیگر هم اکنون در مادرید ادامه دارد. رئال مادرید مقابل اتلتیکو مادرید. رئال در بازی رفت 3-0 برنده شده و فعلا دست بالا را دارد. اما یوونتوس با پیروزی در دو بازی رفت و برگشت مقابل موناکو جواز ورود به فینال را دریافت کرده. به گزارش شبکه فاکس سپورتس، یوونتوس در بازی دوم یا بازی برگشت در تورین 2-1 و با گلهای منزوکیچ و دانی آلوز تیم موناکو را شکست داد و پیروز شد.
Subasic gets two gloves to it. Dani Alves! That will do it for Juventus once and for all. No coming back from this for Monaco.
البته بعد از این گل، امباپه بازیکن 18 ساله فرانسوی تیم موناکو دروازه یوونتوس را که مدت 600 دقیقه در لیگ قهرمانان اروپا بسته مانده بود، باز کرد. ولی این گل تأثیری در نتیجه نداشت و موناکو در مجموع دو بازی رفت و برگشت 1-4 بازنده و حذف شد. یوونتوس هم منتظر است تا در فینال با یکی از دو تیم مادریدی دیدار کند.
خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده شنیدید. دوستان، در اینجا شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 20420212 20420212 20420212. شما میتونید پیامتون رو به این پیامگیر تلفنی بسپارید و از این طریق اون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو برسونید. و حالا با برنامه هفتگی صحنه همراه با بابک غفوریازر این مجله نیمه شب رو به پایان میبریم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. بابک غفوریازر هستم و در این شماره مروری می‌کنیم بر عملکرد دولت حسن روحانی در حوزه سینما. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
رقابت‌های انتخاباتی برای مشخص شدن رئیس جمهوری آینده ایران به روزهای اوجش رسیده و ارزیابی عملکرد دولت حسن روحانی در زمینه‌های مختلف به ویژه فرهنگ و هنر مورد توجه افراد مختلف از جمله رقیبانش قرار گرفته است. در این میان سینما به عنوان یکی از اصلی ترین بخش‌های مورد توجه در حوزه فرهنگ و هنر نقش مهمی در ارزیابی عملکرد فرهنگی دولت آقای روحانی دارد. سینما ایران در 4 سال گذشته فراز و نشیب‌های مختلفی داشته است. از مهمترین اقدامات انجام شده در دولت آقای روحانی بازگشایی خانه سینما، نهاد صنفی سینماگران ایرانی بود که در دولت محمود احمدی نژاد به دنبال اختلافات دامنه‌دار میان مدیران این نهاد و وزارت ارشاد وقت تعطیل شد. بازگشایی این نهاد در ماهای ابتدایی فعالیت دولت حسن روحانی نشانه ای از توجه او به مطالبات اهالی فرهنگ و هنر ارزیابی شد. اما جز این اقدام، به گفته آزاده کریمی روزنامه‌نگار حوزه سینما، دولت آقای روحانی نتوانست به تمام مطالبات سینماگران ایرانی پاسخ دهد.
همین رونق در سینما اگر بخوایم حساب بکنیم، این رونق یه رونق حالا فارغ از اینی که تورم وجود داشته و قیمت بلیط‌ها بالا رفته، ولی مردم اقبال خوب نشون دادن به سینماها. ولی در مواجهه با خود سینماگرها، مدیریت دولت آقای روحانی دچار مشکل بوده. این رو میتونیم ببینیم در فیلم‌های توقیف شده و گلایه‌هایی که در همین آخرین دوره جشنواره فیلم فجر داشتیم. البته من فکر می‌کنم که در دولت آقای روحانی حوزه فرهنگ به شدت تهدیدی برای در واقع سیاست و دولت ایشون بوده، یعنی ابزار تهدید بوده.
از مهمترین اتفاقات رخ داده در زمینه سینما در دولت حسن روحانی، افزایش قابل توجه تعداد تماشاگران فیلم‌ها همزمان با افزایش تعداد سالن‌های سینما است. خانه سینما به تازگی در گزارشی از وضعیت استقبال از فیلم‌ها گفته است که تعداد سالن‌های سینمایی در سراسر ایران از 306 سالن در پایان دولت گذشته به 426 سالن افزایش یافته است. این نهاد همچنین گفته است که تعداد مخاطبان سینما از 7 میلیون نفر در سال 1392 به 25 میلیون نفر در سال 95 رسیده است. در حوزه اکران فیلم‌ها، مدیران سینمایی دولت آقای روحانی کوشیدند با راه اندازی گروهی به نام هنر و تجربه امکان نمایش فیلم‌هایی که تماشاگر کمتری دارند و مزامین و ساختار متفاوتی دارند را فراهم کنند. همچنین برخی فیلم‌های توقیف شده دولت گذشته مانند قصه ها و پاداش هم در دولت آقای روحانی اکران شدند. آزاده کریمی برخی از اتفاقات و اقدامات قابل توجه سینمایی در دولت حسن روحانی را چنین برمی شمارد.
در بخش سانسور اگر بخوایم که بررسی بکنیم، فیلم های مختلفی از دوره قبل که توقیف شده بودند و امکان نمایش نداشتن به نمایش در اومدن. در واقع میتونیم بگیم که مهمترین اونها فیلم قصه ها بود یا فیلم پاداش. حضور و موفقیت بین‌المللی سینمای ایران در 4 سال دوران آقای روحانی خب خیلی موفق بود. حدود 370 تا جایزه بین‌المللی در این دوره گرفته شد که مهمتریناشون اسکاری بود که آقای فرهادی برای سینمای ایران آوردن. و در بخش‌های دیگه اگر بخوایم حساب بکنیم، مثلا بیمه شدگان سینمای ایران، خب بیمه یک چیزی هستش که ممکنه که شکل بیرونی نداشته باشه ولی برای خود سینماگران مسئله بسیار مهمی هست، یا افزایش تعداد سالن‌های سینما. در کل اگر بخوام حساب بکنم، من مدیریت سینما رو در دوران آقای روحانی مدیریت موفقی میدونم که فقط نتونست که در واقع از مرزهای سیاسی در حوزه فرهنگ بکاهه.
یکی از مهمترین چالش‌های مدیریت سینمایی دولت حسن روحانی تعداد قابل توجه فیلم‌های توقیفی در این دوران بود. فیلم‌هایی که بخش عمده‌ای از آنها به دلیل مخالفت نهادهایی خارج از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نتوانستند به نمایش درآیند. رستاخیز، خانه پدری، عصبانی نیستم، ارادتمند، نازنین، بهار تینا و خانه دختر از شاخص‌ترین این فیلم‌ها هستند. پذیرش درخواست نهادهایی خارج از حوزه دولت برای توقیف فیلم‌ها یکی از اصلی ترین موارد انتقاد سینماگران در این مدت بوده و آنها خواستار مقاومت بیشتر وزارت ارشاد در برابر این خواسته ها هستند. آزاده کریمی بخش عمده‌ای از این اتفاق را به نوع مدیریت علی جنتی وزیر پیشینه ارشاد مربوط می‌داند.
من فکر میکنم که انتخاب آقای جنتی به عنوان وزیر ارشاد با اینکه تاثیر مثبتی هم داشت، نمیتونیم بگیم که ایشون مدیریت کاملا ضعیفی داشتن، ولی در این حوزه به شدت از نظر من ایشون ضعیف عمل کردن. یک بخش خیلی زیادی به دلیل ناآشنا بودن ایشون به حوزه سینما و روی کردی که باید نسبت به منتقدان در این حوزه و حتی حوزه دیگری مثل حوزه موسیقی داشته باشن، باعث شد که خیلی بهایی که در حوزه حالا توقیف ها سینما بده خیلی بیشتر از اون چیزی بود که در سالهای قبل داده شد. و با توجه به اینه که دولت آقای روحانی شعاری که داشتن، شعار این بود که در واقع بتونن حوزه فرهنگ رو فارغ از سانسور و فارغ از فیلم های توقیفی پیش ببرن، این یک شکست در رابطه با هنرمندان در حوزه سینما بود. من فکر میکنم مثلا اگر بخوایم حساب بکنیم، در دوره آقای جنتی مدیریتی که ایشون کردن و مدیریت این که ایشون پشت سینماگران نایستادن، ازشون حمایت نکردن، خودش باعث شد که بیش از پیش بها داده بشه. خب البته ایشون کنار رفتن، منتها اینه که تأثیری که در سینما گذاشتن تأثیری بود که باید همچنان اون رو حالا در دولت آقای روحانی تداومش رو دید.
رضا صالحی امیری وزیر ارشاد کنونی دولت آقای روحانی در مهمترین اقدامش مرتبط با مدیریت سینمایی، رئیس سازمان سینمایی را در روزهای پایانی سال گذشته تغییر داد و محمد مهدی حیدریان را جایگزین حجت الله ایوبی کرد. با این همه برای ارزیابی عملکرد آقای حیدریان در مدت کوتاه مدیریتش هنوز زمان اندکی گذشته است.
سینمای جهان.
پس از رکورد شکنی قسمت 8 سری فیلم های سری و خشمگین، هفته گذشته نوبت قسمت 2 سری فیلم های ابرقهرمانی نگهبانان کهکشان بود تا گیشه های سینماها را از آن خود کند. 145 میلیون دلار فروش افتتاحیه تایید کننده پیشبینی های قبلی درباره عملکرد قابل قبول این فیلم بود. این جدیدترین محصول مشترک مارول و دیزنی علاوه بر صدرنشینی در جدول فروش سینماهای آمریکای شمالی، کل فروش جهانیش را هم در مدت 13 روز نمایش به بیش از 427 میلیون دلار رسانده است. جیمز گان قسمت 2 نگهبانان کهکشان را بر اساس فیلمنامه‌ای که خودش نوشته مقابل دوربین برده است. بازیگران مطرحی هم چون کریس پرات، ون دیزل و برادلی کوپر با حضور در جدیدترین دنباله این فیلم ابرقهرمانی علیه نیروهای شهر با یکدیگر متحد شدند. I see it within you. Fear. Jealousy. Betrayal. It is our duty to cleanse the universe of this weakness.
You know, they told me you people were conceited douchebags, but that isn't true at all.
پس از قسمت دوم نگهبانان کهکشان، اکشن سرنوشت خشمگین در چهارمین هفته اکرانش با 8.5 میلیون دلار فروش آخر هفته کل فروش داخلیش را به بیش از 207 میلیون دلار رساند و دومین فیلم پرفروش گیشه آمریکای شمالی شد. انیمیشن بچه رئیس هم در ششمین هفته اکرانش با کسب 6 میلیون دلار درآمد در رده سوم قرار گرفت.
تئاتر
14 جشن شب بازیگر تئاتر ایران هفته گذشته برگزار شد و در آن برگزیدگان بازیگری تئاتر به انتخاب انجمن بازیگران معرفی شدند. از اتفاقات حاشیه‌ای این جشن حضور فردوس کاویانی بازیگر قدیمی در آن بود. آقای کاویانی که جزو تقدیر شدگان این جشن بود با چهره‌ای رنجور و تکیده ناشی از ضعف شدید جسمانی بر صحنه حاضر شد و همین باعث واکنش‌های مختلف نسبت به وضعیت سلامتی بازیگران قدیمی تئاتر و سینما شد. از دیگر اتفاقات تئاتر ایران اعلام اجرای نمایشی به کارگردانی شهاب حسینی و بازی خود او همراه علی نصیریان در سالن اصلی تئاتر شهر بود. این نمایش با نام اعتراف قرار است خرداد و تیر ماه امسال در مجموعه تئاتر شهر تهران به روی صحنه برود. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. ایمیل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.